سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد الساجدين زین العابدین ارواح العالمین له الفدا یا عمه انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه تبنه روز ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی بیبی عالم بیبی نمونه عالم ارواح اونا له الفداست. هم روز جمعه است هم روز ولادت این شخصیت تراز اول عالم، این شخصیتی که مرحوم آیت الله آقای جزائری در این کتاب خصائص زینبیه‌شون، خیلی کتاب خوبی است، تو خصیصه 39 می‌نویسن شباهت‌های وجود مقدس حضرت زینب علیه السلام به انبیاء الهی و بررسی می‌کنند با حضرت آدم علیه السلام، با حضرت نوح علیه السلام الاخر. و البته بعضی از شباهت های ایشان با وجود مقدس پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون، برادرهای بزرگوارشون، ارواح العالمین لهم الفدا رو بررسی کردن. اون وقت اونجا عبارتی دارن محل دقت. شما ببینید کسی که مصیبات انبیا و اولیا رو در حقش رقم میزنن، به تعبیر ایشون باید یه استعداد و قابلیت عجیبی داشته باشه. به هر کس یه چنین استعداد و قابلیتی داده نمیشه. فلزان فرمان ما نمیتونیم بفهمیم. اینجور نیست که فکر کنیم که تو رده مثلا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اگر این بیبی نیست، پس لابد مقامشم مقام آنچنانی در عالم نیست. فرمان خیر، ما اصلا نمیتونیم فهم کنیم مقام این بیبی رو. این مخدره را استعداد و قابلیتی بوده که جز خدای متعال کسی نمیتواند مقاماتش را بفهمد و مصیبات این معظمه در خور مقامش بوده است. به صورت خود فهم اینجور مطالب، خود اینام نیاز به یه دقتی داره، نیاز به یه باطن پاکی داره. هر کسی نورانی تر باشه اینها رو سامنه کنه، اینها رو بهتر میتونه بفهمه. روز جمعه است، هم تعجیل در فرج مولانا الغریب، مولانا المظلوم، ارواح العالمین له الفدا، هم عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی صلوات مرحمت کنیم. بحث در مورد تنفر دلواو عن سائر احرف العد به 15 حکمن بود، رسیدیم به اسامه. تو اسامه ایشون می‌فرماد فرماد عطف ما حق و تسنیه اول جمع. این سامن رو جناب وافی و جناب سبان هم نقل کردن، وافی جلد 3 صفحه 568 و جناب سبان جلد 3 صفحه 93. این حق در عبارت یعنی چی؟ عطف ما حق و تسنیت و اول جمع. بعضی به غلط تصور کردن که این حق به معنای فصاحت و صحت است، یعنی اگر تسنیه و جمع به کار برود این می شود فصیح و صحیح، ولی اگر به جای تسنیه و جمع استفاده بکنیم از عطف به واو این می شود غیر صحیح و غیر فصیح، در حالی که ظاهراً این درست نیست. شما دیدید مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در صمدیه وقتی میخواست تسنیه و جمع رو تعریف بکنه ایشون اونجا از همین تعبیر استفاده کرد که تسنیه اونجاییست که ما مستغنی بشیم از عطف متعاطفین بالواو یا متعاطفات بالواو در جمع، و این رو خیلی ها بیان کردن. فلذا ما اگر به جای مثلا لیسان بگیم لیسون و لیسون، این نه غیر فصیح و نه غیر صحیح، این هم فصیح و هم صحیح. پس این عبارت معناش چیه؟ عطف ما حق، اونجور که جناب سبان فرموده به حق و جناب دسوقی و بقیه محشین دارن، حالا دسوقی جلد 2 327 و سبان هم آدرس دادیم، منظور از اصل، منظور از حق یعنی اصل، یعنی قالب، یعنی کثیر. کثیرن اینجوریست که ما تسنیه رو و جمع رو به صورت واو به کار نمیبریم، بلکه استفاده میکنیم از ادات تسنیه ساز و ادات جمع ساز. فلذاست که ایشون میفرماید عطف ما حق و تسنیه تو اول جمع، به جای لیسان بگیم لیسون و لیسون، به جای مثلا ایام بگیم یوم و یوم و یوم، ولی این هم فصیح است و هم صحیح است. فلذا خود جناب دسوقی هم تصریح دارد فلا ینافی ان تفریقه، تفریقه به واسطه واو، ایزن فصیحون الا انه خلاف الکثیر الغالب، و حق هم همینه. نحو قول جهدر ابن مالکه، جناب ابن هشام مثالش در مغن لبیب این نبوده لیسون و لیسون، مثالش در مورد جمع همون شعر 309 اقمنا بها یومن و یومن و سالسا. این چهار تا استاد عزیز ظاهرن اینجوری بوده که وقتی شرح ابیات مغنه لبیب رو دیدن، جلد 6 صفحه 83. اونجا جناب دکتر بغدادی وقتی این شعر 309 رو میخواد شرح بده، اغم نابه ها یومن و یومن و سالسا، این شعر لیسون و لیسون رو برای تثنیه میاره. این 4 تا استاد عزیز ظاهرن مثال مغنه لبیب رو حذف کردن و اون مثالی رو که جناب شرح ابیات مغنه لبیب اوورده برای تثنیه اونو ذکر کردن. شاهدش هم این استش که برای شعر 309 خودشون فرمودن شرح ابیات مغنه لبیب و برای این شعر 308 هم فرمودن شرح ابیات مغنه لبیب. اینو از اونجا آوردن. لیسون و لیسون فی محل زنکی کلاهما ذو عشرن و محکی. منظور از لیس اول خود شاعره و منظور از لیس دوم شیر درنده است. این آقای جهدر شاعر رو خدمت شما عرض شود که انداخت داخل زندان و در داخل زندان یه شیری هم کنار این انداخت. اینم گفت من از کی میترسونید؟ من خودم شیر هستم در مقابل شیر. به جای اینکه اینجا لیسان به کار بره که غالب و کثیره، لیسون و لیسون به کار رفته. منتها حالا شما یه تأملی هم بفرمایید با اون چیزی که در صرف راجب تثنیه و شرط تثنیه خوندید. ببینید، عرض کردم لیسون اول منظور و مراد شاعر خودشه و لیسون دوم اون شیر درنده است. اینا از لحاظ مصداقی یکسان نیستن. آیا از لحاظ قواعد صرف میشد این رو لیسان به کار برد و به کار نبرد شاعر، یا اصلا نمیشد لیسان به کار ببره؟ مستحضرید که در مورد مثنا مبانی وجود دارد که این مبانی تو این بحث بی تأثیر نیست. در علم صرف آیون متذکر شدن. ولی حالا لیسون و لیسون فی محل زنکی، محل تنگ، منظور خدمت شما عرض شود همون زندانی بود که این جهدر این شاعر رو در اونجا انداخت. کلاهما هر دوی این لیسا زو عشرن، صاحب شر زیا و محکی، خشونت و سختی هستند. یعنی من از شیر نترسون، من خودم در مقابل شیر شیرم. و قول ابی نواسن، این در مغنه لبیب بوده. این شعر یه مقدار حالت چیستان هم دارن، مثل اون شعری که رفقا صفحه 91شون در او داشتن، شعر شماره 60. اونم یه مقدار چیستان داشت که شما باید یه معادله تک مجهولی درست میکردید تا تعداد پرنده های آسمون رو بتونید تشخیص بدید که چند تاست. اینم یه حالت اونجوری داره. در مورد ابی نواس ببینید، براتون این 4 تا استاد از حاشیه نوشتن جناب شارح ابیات مغنه لبیب نوشته احمله و سیوتی. سیوتی از این شعر صرف نظر کرده، اهمال کرده نسبت به این شعر. دلیلش هم لتأخر قائلهی عن زمن الاستشهاد، چون ابی نواس از کسایی است که محسوب نمی شود از آیانی که بشود به شعر او استناد کرد، استشهاد کرد. اگر صفحه 124 تون رو نگاه کنید، باز تو حاشیه 4 اونجا در سمه یک همچین اشکالی شده. دقت کردید؟ یک چنین اشکالی شده که ابی نواس قابلیت ندارد شعرش برای استشهاد، ولی شاید ابن هشام این رو آورده نه از باب استشهاد بوده، بلکه مثالهاش زیاد بوده، به عنوان یه مثال ذکر کرده نه به عنوان استشهاد. بله اگر به عنوان استشهاد باشد کلام او این چنین قابلیتی رو نداره. اغمنا، این جناب ابی نواس اونجور که آیون نوشتند من جمله همین شرح ابیات مغنی لبیب و دیگران، اینها با یه سری از دوستاشون حرکت کردن به سمت خدمت شما عرض شود مدائن. مدائن فراو فی ایوان مدائن محلن ظریفا، همین ایوان مدائن رو دیدن. فمکسو فی یأکلون و یشربون ثم رحلوا، اونجا دیدن جای خوبی است، دیدنی است، یه چند روزی اقامت کردن. حالا اغمنا بها یعنی فیها، هاشم میخوره به اون ایوان چی آقا؟ کسرا، در مدائن. یومن و یومن و سالسن، ببینید به جای ایامن آمده یومن و یومن و سالسن و یومن. حالا این که تطبیق شعر بود بر ما نحنفی، ولی حالا شما ببینید اینها چند روز در اونجا اقامت کردن، این جهت چیستانی اون شعر است که عرض کردن. اغم نابه ها یومن در ایوان کسرا، یومن و یومن و سالسن روز سومی، و یومن که چنین صفت دارد برای این یوم، یوم ترحله یوم کوچ کردن رفتن، خامسو میشه پنجم. حالا شما بفرمایید به نظرتون میرسه اینا چند روز در اونجا اقامت کردن؟ خب حالا شما بفرمایید ببینم خدمت شما عرض شود که چجوری میشه 9 تا؟
از روز چهارم اگه با خود روز چهارم این صفت روز چهارم باشه خامس، خب انجو داری یه دو روز نهم اینا ترحل
میگه. یومی که نسبت به این یوم، یوم ترحل میشه خامس، نه چجوری به دست میاد؟ روز چهارمی که یومن میشه روز چهارم، چون وقت یوم ترحل رفتن نسبت به این یوم چهارم پنج روزه، پس سه و پنج میشود هشت. این هشت رو ابن هشام و وافی هم میگه هشت روز مونده، ولیکن بعضی ها فرمودن نخه هفت روز، هفت روز. اینا رو همه شرح ابیات مغنی لبیب دارن هفت روز، حالا آقام که فرمودن سرور عزیزم نه روز، هفت روز. چرا؟ چون روز هشتمی که شما میگید اون روز ترحله، نه یوم الاقامه. یوم الاقامه میشه سه و چهار، هفت روز، چون روز پنجم روز ترحله نه روز اقامت. به اینا دسته اول جواب دادن، عذر میخوام دیگه باید کتاب رو حل بکنم وگرنه اینا کلاس ادبیات جاری اینجور کارا نیست. اینا جواب دادن گفتن نه، اگر کسی نصف روز هم جایی بماند میگه دو روز مشهد مقدس موندم، با اینکه از نصف روز دوم چی آقا؟ دیگه نبوده اونجا، رحیل کرده، کوچ کرده، ولی میگه دو روز ماندم. این بنابر این است که اگر بعض روز هم انسان اقامه کند و یه جا بماند این رو به عنوان روز ماندن حساب میکند. فلذا خدمت شما عرض شود که نظرن لاقامت بعضهی سه و پنج میشود هشت، یه عده گفتن اصلا خودتونو گذاشتید سر کار، دیگرانم گذاشتید سر کار، به خاطر اینکه این حکایتی که عرض کردم در تاریخ منضبطه، آمده، ثبت شده و خود اینا اینجور فرمودن خدمت شما عرض شود که فرعوا فی ایوانه محلا ظریفا فمکثوا فی اربعه ایام یاکلون و یشربون ثم رحلوا فی الخامس. اینا اصلا 4 روز اونجا موندن. شما سر چی دارید بحث میکنید؟ در تاریخ ثبت و ضبط شده. و یومن که یوم تأخر میشه روز پنجم نسبت به روز اول، 4 روز موندن و یوم ترحل میشه روز پنجم. دقت کردی؟ پس خودتون رو سر کار گذاشتی. حالا و حاصل بیتو، اینا دیگه خارج از اینه، عرض کردم مثل همون شعر 60 صفحه 91. و حاصل بیتو یتساءل عن اهل الادب، یتساءل عن در مورد این بیت اهل الادب، فیقولون کم اقامون، یا چه مقدار موندن، و الجواب ثمانیتن، در مطالعه تأمل کنید چرا ثمانیتن خوندم، چطور ثمانیتن؟ عباس حسن هم همین نظر بذارن، لأن یومن الاخیره، در موازه تأمل کنید این الاخیر صفت از برای یوم و چرا معرفه است، قبلا هم مشابهش رو داشتیم عرض کردیم جوابش رو، لأن یومن الاخیره راب اون و قد وصف این یوم اخیر یعنی یوم رابع به ان یوم ترحل خامس له، برای این یوم رابع پس 3 و 5 میشود 8 و حین اذن فیکون یوم ترحل هو الثامن به نسبت الی اول یوم، ظاهرا اضافه اول به یوم اضافه صفت باشد به موصوف یعنی یوم اول. خب وافی جلد 3 569 هم رفقای عزیزم میتونن ملاحظه بفرما. بله خدمتم.
اینا اینو
خدمت شما عرض شود که بله این تتماتی بیان داشت، فرمایش شما فرمایش متنی نیست. بله بعضی ها گفتن که اصلا اینها از این نحو بیانشون میخواستن میزان ماندنشون هم بفهمونن، اون تعداد روزهای اقامه رو بفهمونن که اگر ایام میومد این فهمیده نمیشد، ایام از 3 به بالا صادقه ولذا تعداد فهمیده نمیشود. باز اینجا به غرض چی شده است؟ آقا این عطف به وسیله واف صورت گرفته. نکته دیگه ای که باز یه عده‌ای فرمودن مثل جناب دسوقی، فرمودن ثم انه قد ينازع فی اختصاص الواو بهذا، بحث سر این بود تنفرد الواو عن سایر احرف العد، در صورتی که با فا هم میشد اینجا به کار برود و این از اختصاصات واو نیست. شاید جوابش این باشد، یادتون میاد تو اون بحث از سادس عطف العقد علن نیف قد کردید، اونجا هم یه ادعا آیین گفتن میتونیم بگیم 20 و 1 20 ثم 1 فا ثم میتونه به کار بره. اینجا باز جواب بدیم بگیم بنابر مقصود متکلم، یه وقتی مقصود متکلم این است که ترتیب رو برساند، خب اینجا بله اگر با فا هم میگفت یومن فیومن فسالسا قد کردی جا داشت، این از اختصاصات واب نبود، ولی اگر اون منظورش مجموع روزهای ماندن از روی هم
و اصلا نظری به ترتیب ندارد. خب از این حیث می شود از اختصاصات چه آقا؟ وا مثل همون چه که در از سادس تقدیم محضر کردی. اما اتاسه اتاسه عطف و مالا یستغنا ان که رفقای عزیزم اینو در سیوتی 285 هم ملاحظه فرمودی، عطف چیزی که از آن بینیازی حاصل نمی شود. سیوتی برای شما فرمود کفائله ما یختزل اشتراک، فائل اون فعلهایی که اقتضای اشتراک درشونه، مثل اختصمه، مثل اشترکه، اینا فائلشون به مفرد ختم نمیشه چون معناشون اینجوریست که مستقنیست، مستقنی نیست نسبت به مفرد، فلذا اختصمه زیدون بیمعناست، اشترکه زیدون بیمعناست. اون وقت اون موردی که تو اینجا به کار می رود واوه، اختصم از زیدون و امرون، اشترک از زیدون و امرون، فلذا عطف و مالا یستغنا عن که اختصم از زیدون و امرون. باز این مورد رو خیلی از آیان بیان کردن، میتونید در وافی جلد 3 562، در سبان جلد 3 93 و در هم جلد 356 ملاحظه بفرمایید. عطف و مالا یستغنا عن که اختصم از زیدون و امرون و اشترک از زیدون و امرون و منهو. این مثال رو این چهار تا استاد عزیز خودشون آوردن. و منهو قول نبی ان الصادق علیه الصلاه و السلام ان آبائه قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان الذنب خیر من العجب. خیلی عجیبه این روایت هم. لولا ان الذنب خیر من العجب ما خلل الله بین عبده المؤمن و بین ذنب ابدا. خیلی عجیبه که چقدر گناه عجب گناه بالایی است. لولا ان الذنب خیر من العجب ما خلل الله رها نمی کرد بین عبده المؤمن و بین الذنب ابدا. خیلی روایت عجیبه. خب اینو ایشون برای چی با منهو بردن این چهار تا استاد عزیز؟ این منهو کدوم یکی از اون منهو هست؟ این منهو همونیست که عرض کردیم تطبیق بحث بر این مصداق نیاز به دقت داره. ببینید دو تای قبلی اختصم از زیدون و امرون، اشترک از زیدون و امرون، اینا تطبیقش راحت بود. اختصم خب طرف طلب فاعلش، اشترک طرف طلب فاعلش، ولی اینجا تطبیقش یه مقدار دقیق تره، نیاز به یه تأمل بیشتری دارد. لولا ان الذنب خیر من العجب ما خلل الله بین عبده المؤمن و بین ذنب ابدا. شاهد مثال سر این واوی است که بین دوتا بین به کار رفته. خب چطور رفقا؟ چطور این واسه عطف مالا یستغنا عن هست؟ برای شما جوابش مشخصه از مطالبی که صفحه خدمت شما عرض شود که 298 تقدیم محضر کردیم. 298 اونجا مباحث کاربرد بین رو در بینما تقدیم محضر کردیم و آدرس دادیم از لسان و غیر لسان کتب دیگه که بین یا به متعدد اضافه می شود جلست و بین العلماء. اگر به مفرد اضافه بشود لسان تصریح کرد که در این صورت باید حتما به وسیله واو فقط یه مفرد دیگه به کار برود، جلست و بین زیدن و امره. این عطف مالا یستغنا عن هست. این به خاطر خاصیتی است که کلمه بین دارد. اینجا بین عبده المؤمن و بین ذنبه. همونجا باز از لسان و غیر لسان وافی یادمه که تقدیم مصدر کردیم، یه وقتایی بعد از واو عطف بین تکرار می شود لتوکید، وگرنه اینجا میتونست اینجوری باشد بین عبد المؤمن و ذنبن، این بین دوم اگر تکرار شده لتوکید است. شما خدمت شما عرض شود که صفحه 184 تون رو بیارید، شعر 143.
ببینید ابن هشام تو این صفحه از مغن لبی این مثال رو داشته، همین شعر 143-184. دفاع نبک من ذکر را حبیب و من ذکر به سکت لبا بینت گفول فحاو ملی. ببینید اینجا فا به کار رفته، بعضی از آقایون تصورشون بر این شده که شما که این رو از مختصات باب میدانید، از انفرادات باب میدانید، و حالا اینکه تو این شعر بینت دخول، دخول اسم مکانه، حامل اسم مکانه، دخول مثل قم مثلا فرض بفرمایید و حامل رو مثل تهران فرض بفرمایید، مفرده و اینجا فا به کار رفته. ابن هشام تو اون صفحه برای شما اتفاقا وارد همین بحث میشه، بفرمان عده از آقایون فرمودن این فا به معنی فا است، این فا به معنی فا نیست، این فا به معنی واب است، تارتن به معنی واب. چرا؟ چون تو این سیاق ها به تصریح آیان اهل دقت در لغت عرب در استعمال عرب جای فا نیست، جای فا نیست. البته اگر کسی گفت نه اثبات نشده فا به معنی واب، قبول نکردیم جواب رو، جواب دیگه میدیم که این جواب رو تو مبنی دو ما به شما داده بودیم، این حل رو گفتیم اگر میخوایی قبول نکنید اثبات فا به معنی واب رو و تو این شعر فا رو به معنی واب ندانی، چاره‌ای نداری که از راه حل دوم وارد بشید. راه حل دوم این بود که بگیم آقا اینجا یه مضاف محذوف داریم و بین اضافه شده به اون مضاف، بین موازعه دخول و موازعه حامل، که این بیان رو اگر رفقای عزیزم ذهنشون باشه تو خود همین مغنی دو خودمون تو صفحه خدمت شما عرض شود که 299 شعر 272 هم داشتیم، همونجا هم تقدیم محضر کردیم. میتونید اگر آدرس ها رو اونجا یه مقداری ننوشتید باز آدرس ها رو نگاه کنید، لسان جلد 1 560-561، قاموس المحیط 1192، وافی جلد 3-563 و حاشیه 1ش، عشمونی و سبان جلد 3 صفحه 93. آدرس های کاملی رو خدمت شما عرض شود که تو اون بحث بینما تقدیم مصدر رفقا کردیم، 298. این روایت شریفه رو در وسائل 30 جلدی جلد 1 صفحه 104 ملاحظه بفرمایید. ابن هشام عرض کردم در مغن لبیب دوباره همون خدمت شما عرض شود که شعر بینت دخول فهاملی رو اینجا آورده. نکته بعد نکته دقیقی است. اگر ذهن شریفتون باشه ابن هشام فرمود از نظر ما معنای واو خدمت شما عرض شود که مطلق الجمع است، چون مطلق الجمع است میسازند با مصاحبت معیت، میسازد با ترتیب و عکس ترتیب. همون جایی از ذهن شریفتون باشه، عرض کردیم ادامه مغن لبی و آدرس هایی که از همول هوام و غیر همول هوام دادیم، گفتیم بعضی ها گفتن نه، واو وضع شده است برای افاده ترتیب. دلیلی هم برای این آقایون آوردیم، گفتیم اینا اینجوری میگن، میگن ترتیب در ذکر معلوله، علت میخواد. این که شما میگی جا از زیدون و همون در ذکر، در بیان زید اول میاد بعد هم، این معلول است، مسبب است، سبب میخواد، علت میخواد. علتش چیه؟ علتش آن است که فل واقع، فل ثبوت، زید اول مجی ازش صادر شد، بعد هم ازش صادر شد مجی. فلذا چون فل واقع، زید مجی ازش زودتر واقع شده نسبت به ام، در لفظ، در اثبات، در ذکر هم متکلم میگه جا از زیدون به امرون، لذا واقع برد شده است برای افاده ترتیب. اونجا عرض میکردیم ابن هشام میفرماد این خاصیت نهم اقوال ادله است بر رد این قول. اقوال ادله است که این قول قول درستی نیست، بلکه قول ما قول درستی است که واو وضع شده است برای مطلق جمع. البته چون برای مطلق جمع به کار رفته میتونه ترتیب هم برسانه، ولی نه اینکه وضع شده است برای ترتیب و استعمالش در مصاحبت و عکس ترتیب مثلا مجاز است، نیاز به قرینه داره. نه اینجوری نیست. حالا ببینیم این عبارت رو چیکارش بکنیم. هازا من اول ادله علا عدم افاده واو از ترتیب. قطعا این عبارت منظورش از عدم افادتا لترتیب یا عدم افادتا از ترتیب، این منظورش این نیستش که ما میگیم واو ترتیب را نمیرساند. این که معنا ندارد، که این که با اول بحث خودشون میشه ناسازگار. ایشون فرمود مطلق جمع، لذا ترتیب رو هم افاده میکنه. منظور از این افاده، افاده وضعی است، یعنی اون کسایی که قائل شدن که واو وضع شده است برای ترتیب، لذا افاده ترتیب میکنه. این هازا رو به کجا بزنیم؟ قد کردید این هازا رو به کجا بزنیم؟ اگر این هازا رو بزنیم به این فرق تاسه، یعنی این اختصاص و این شماره نو که عطف مالای استغنا ان بود و سبب می شد به وسیله این نهمی واب از سائر حروف عطف جدا بشود، یعنی اختصاص نهم، حاضر رو بزنیم به این اختصاص نهم، این از اقوال ادله است علا عدم افادت و ترتیب. چرا؟ چون شما می دانید عطف مالای استغنا ان در جانش، در ذاتش خابیده معیت، مصاحبت. اختصم از زیدون و امرو، در این فعل اختصام زید و امر معیت دارن. اینجا که ترتیب معنا ندارد که. فلذا اقوال ادله است علا عدم افاده به نحو وضع برای واو که بخواد ترتیب رو افاده بکنه، اونم به نحو وضع. چون عطف ما لا یستغنا عن یعنی معیت، مصاحبت، یعنی دو طرف این واو با هم دیگه معیت دارن، مصاحبت دارن در تشکیل این فعل. اختصما، اشترکه. فلذا این رد میکنه این که واو بخواد وضع شده باشد برای افاده چه ها؟
تعطیل. بعضی از محشین مثل جناب خدمت شما شود دستوری، مثل امیر، اینا فرمودن رفیحه. ببینید امیر رو، امیر جلد 232، جناب دسوقی جلد 2328 میفرمان ما قبول داریم که تو این مثال ها لا یعقل الفعل الا معا، اینو قبول داریم که برای اینکه اختصام و اشتراک شکل بگیره باید این دوتا معیت داشته باشن، پس واو برای معیته. ولی این بیان شما که فرمودید من اول ادله علا عدم افادت و ترتیب رو قبول ندارید. چرا؟ چون اون آقایونی که میگن واو وضع شده است برای افاده ترتیب، میگن لورن و قرینن، اینشو میاندازی شما ابنشان لولن قرینه، و در اینجا قرینه داری، در اینجا قرینه داری. قرینه چیه؟ قرینه خود فعل اختصام است، خود فعل اشتراک است. چون این فعل ها خاصیتشون اینجوریست که لا یعقل الا معن، فلذا اینا اشکال کردن. و فیه ان القائل به انها موضوعه للترتیب، اینه که میگه مادامی که لم تقوم قرینتون علا خلافهی، شما لولر قرینش رو انداختید و اینجا قرینه موجود دارید، فلذا بیان شما بیان خوبی نیست که میفرمایید اقوال ادله علا عدم افادت و ترتیبه. به جز ابن هشام دیگرانی هم این بیان رو دارند، مثل جنتدانی. ببینید جنتدانی رو صفحه 160، منتها ابن هشام دارد من اول ادله، ابن ام قاسم دارد من احد الادله، ادله دیگه هم داریم، اینم یکیشه. دقت کردید؟ ولی پس دیگرانی هم این نظر رو دارن. خب ببینیم میتونیم جوری از این نظر دفاع بکنیم یا نمیتونیم دفاع بکنیم؟ شما چیزی به نظرتون میرسه برای دفاع کردن از ابن هشام، ابن ام قاسم، یا نه اشکال جناب دسوقی و امیر رو بپذیریم؟
خیلی نمیرسونه
درست
که
باید
حرف زیاده چیگه بیاریم، مثلا مثلا به جای واق فا بیاریم، ولی اینکه واق میتونه این فایده رو رو درست نمیرسونه که واق اون معیت رو داره دیگه.
آفرین، جواب همین است. من حاضر رو به چی زدم رفقا؟ زدم به این اختصاص نهم، این عطف مالا یستغناهن، نزدم به این مثال ها. اگر به این مثال ها میزدیم گفت خب اینا قرینه دارن، ما به این نزدیم، زدیم به این افتراق و اختصاص نخم. ابن شامین ها دقیق حرف زدن، میگن ببینید شما چی میخوایید برسونید؟ شما میخوایید برسونید تو اینجا مثلا تو اختصم از زیدون و امرون، میخوایید برسونید این امر و زید معیت دارن، مصاحبت دارن. بعد کردید چون گفتیم عطف مالای استغنا هم یعنی معیت دارن و مصاحبت دارن. خب و گفتید این از اختصاصات واو است، یعنی چی؟ یعنی حروف دیگر به کار نمی روند در اینجا. خب سؤال، این اختصاص شدن این اختصاص شدن معلوله، علت میخواد، چرا این اختصاصی واو شده؟ ها؟ چرا سایر حروف عطف اینجا به کار نمی روند؟ این که شماره نهم شده اختصاصی واو، این معلوله، معلول علت میخواد، علت زیر سر وضع واو است. لاقه این به خاطر وضع معنوی واو است. وضع معنوی واو چیه؟ این است که برای مطلق جمع وضع شده
و یک کدوم از اون مطلق جمع ها معیت و مصاحبت بود. ضمن اینکه تازه گفتیم نه تنها معیت و مصاحبت، اون عبارت ابن مالک یادتونه، گفتیم در بین این معانی معیت و مصاحبت راجح است. اول وقت عبارت یادتونه، عبارت ابن مالک ابن هشام و اوورد، اونجا اینجور تعبیر کرد، فرمود و کونها للمعیت راجح، اتفاقا به خاطر همین رجحان است که واو انتخاب شده است، که واو انتخاب شده. این که اختصاصی واو نبعیه، این معلول علت میخواد. علتش چیه؟ زیر سر وضعه. چون اینجوری وضع شده، این خصوصیت افاده مصاحبت و معیت در واو است، این است که واو انتخاب شده. واو انتخاب شده. پس بله، نمیتونیم بگیم واو وضع شده واسه افاده ترتیب. چون اگر وضع شده بود برای افاده ترتیب، باید میگفتید استعمالش در معیت و مصاحبت مجاز است. استعمالی که غیر مبالغه است. و حالا اینکه اختصاصی شدن معلول علت این وضع معنوی است، چون واو وضع شده است برای مطلق جمعی که توش معیت و مصاحبت راجع است، واو فقط به کار رفته. فلذا واقعا این بیان ظاهرا باید اینجوری باشد که مطلب درستی باشد. هذا من اقوال ادله علی عدم افادتها از ترتیب. این خصوصیت خدمت شما عرض شود مصاحبت، این خصوصیت عدم ترتیب، وضع نشدن برای ترتیب، سبب شده است که این اختصاصی چی بشود؟ آقا واقع بشود. شما بیشتر تأمل کنید، به نظر من اشکال جا ندارد. خدمت شما عرض شود که رفقای عزیزم، اگر صفحه 314 ذهن شریفشون باشد، تو اون بحث جوز از زمخشری، اونجا ما ذیل بحث جوز از زمخشری یه بحثایی رو کردیم که آقایون یه عباراتی در علم نحو دارن، مثل این عبارت تو باب عطف، المعتوفو فی حکم تکرار العامل، جا از زیدون و امرون، اینا میگن یعنی جا از زیدون و جا امرون، المعتوف فی حکم تکرار عامل. اگر ذهنتون باشه من عرض کردم این عبارت در اونجا در اون 314 ذیل جوز زمخشری، عرض کردم اولا این مخالف داره، ثانیا موجب کلیه نیست. همینجا رو ببینید، الان تو اختصم از زیدون و امرون، اشترک زیدون و امرون، اگر اون قانون بخواد جاری بشود میشه اختصم از زیدون و اختصم امرون، اشترک زیدون و اشترک امرون، خوش صحیحه؟ صحیح نیست. ما خوندیم عطف مالا یستغنا عن، این است که رفقا جناب عشمونی رو رجوع کنید، عشمونی جلد 3 صفحه 121 میفرماید لا یشترط صحت و تقدیر العامل بعد العاطف لصحت اختصم زیدون و امرون و امتناع اختصم زیدون و اختصم امرون. لا یشترط، این شرط نیست، اینو معامله شرط باش نکنید که اگر یه جا این شرط نبود بگید اینجا عطف درست نیست. خب اینا رو چکار کنیم؟ میتونن رفقای عزیزم برای این بحث وافی جلد 3 656 هم ببینن، وافی هم نکات بسیار قابل استفاده در این بحث دارن. بحث بعدی این است که جناب ابن هشام میفرماید تشارکها فی هذا الحکم ام المتصلتو، تشارک واف را در این حکم عطف مالا یستغنا عن ام متصله در نحو سواء علی اقمت ام قعدت فانها ام عاطفه مالا یستغنا عن
عطف کرده، قعدتر بر قمته. فلذاست که خدمت شما عرض شود که ام هم در این حکم با چی آقا؟ با واو مشارکت دارد. تشارک و واو را در این حکم ام متصله فی نحو سواء علی اقمت ام قعدت. تو مقنیه یک توی بحث همزه تسویه این مثال ها رو ملاحظه فرمودی، سواء نیاز به دو طرف داره، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، سواء علیهم انذار کرد و عدم انذاره، که اونجا یه بحث مبسوطی هم داشتیم که چرا ام تبدیل می شود به واو، سواء علیهم انذار که و عدم انذاره. چرا این به تعبیل مصدر میره؟ آیا درست است این بیان آقایون که فرمودن همزه تسویه سابقه هاست؟ آدرسش هم دادیم، بعضی ها گفتن همزه تسویه هم سابقه، حرف مصدریه، میتواند به تعبیل مصدر ببرد، و اونجا گفتیم که نه، ما این بیان رو قبول نداریم که هر به تعبیل مصدر رفتن نیاز به سابقه دارد. یادم هست که تو مغنی دو هم همین مباحث رو تقدیم مصدر کردم، یعنی نیاز نیست برای به تعبیل مصدر رفتن ما دنبال یه سابق بگردیم، چیزی هم پیدا نکنیم بچسبیم به جناب همزه تسویه بگیم تو سابق هم هستی. فانها ام عاطفت و مالا یستغنا ام، نمیشود، نیاز دارد به دو طرف، سوا نیاز دارد به دو طرف، اقمت و طرف دیگش قعدت. شما نسبت به این عبارت اشکالی به ذهنتون نمیاد؟ نکته ای، اشکالی، مطلبی؟ آفرین آفرین. اگر ذهن شریفتون باشه صفحه 333 کتابتون، 333 رو بیارید تا همین موقع دو که خیلی هم از ما وقت گرفت وقتا هر بود ببینید اونجا رو ایشون فرمود و نظیر و هر فلاختصاص به طلب تصدیق ام منقطع و عکس هر و ام منقطع ام متصله و جمیع و اسماء الاستفهام فانهنه ام متصله و جمیع اسماء الاستفهام لطلب تصور است. اون عبارت، حالا اون مطالبی که من اون صفحه مرسلم از نظر قرار بید، اون عبارت تصریح به این بود که ام متصله از عداد استفهام هست و در طلب تصور به کار میره، فیجابو به تعیین. دقت کردی؟ اینجا که می فرمد تشار کافی هازل حک ام متصله، لازمش این است که پس ام متصله عاطفه است، که اون وقت میگیم با واو در این حکم مشارکت دارد. نه تنها لازمشه که تصریح در عبارت فانها عاطفت و مالا یستغنا تصریح عبارت عاطفت و. خب چی شد جناب ابن هشام؟ چی شد مطلب از شما؟ به صورت اینجا شما میفرمایید ام متصله از ادوات عاطفه است، فرضاً از ادوات عاطفه است، از ادوات استفهام. شما یه دور صفحه 62 کتابتون رو بیارید، 62 کتابتون رو ببینید. ایشون وقتی میخواست بفرماد که ام متصله دو نوع هست، یکی اونجایی که تتقد در محلی ها هم زده تصفیه سواب اون علیه نام اجده نام هم سبر نام، یکی هم اونجایی که خدمت شما هست شده که یجا و یطلب و بها و به هم از تعیین علیزاده هم چی هم لبغل مسافه فرمود و انما سمی از سنوعین متصلتن لانما قبلها و موعدها لا یستغنا به احد اما ان الاخر. به خاطر همین هستش که
با واق چیکار میکنند؟ آقا مشارکت میکنند. عرف مالا یستحنا اونجا فرمود به خاطر این بهش میگن متصله که ما قبلش و ما بعدش لا یستحنا به عهد ما عن الاخر صفحه 64 563 از ثالثه انهو سمعه حذف و ام متصله و معجوزه ها. این جمعه داره جار میزنی که ابن شما ام متصله رو عاطفه میدانه. بعد فرمود و اجازه بعد هم حذف و معجوزه ها بدونه ها ابن شما بهش آزار داده رو ایر لنجوز من حذف و معجوزه بدونه عاطفه می اونه دیگه داد میزنه. این میدونیم زیر سر چیه؟ زیر سر این است که من به رفقا عرض کردم مشهور آقایون عم متصله رو از ادوات عاطفه میدونن. عاطفه ابن هشام اون نکاتی که صفحه صفحاتی که و نکاتی که صفحه 333 خدمتون گفتیم شب یه دور رجوع بفرمایید تو مطالعتون. ابن هشام از یه جاهای عبارتش به دست اومد که عم متصله از ادوات استفهام است. حالا بدون تصریحی که 333 داشت ابن هشام خودش به این سمت متمایل بوده که عم متصله از ادوات استفهام است. این است که بیانش در مغنی مضطربه. یه جاهایی مکتب مشهور کرده کلام مشهور رو برده که مشهور عم متصله رو فقط عاطفه میدانن لا غیر نه ادوات استفهام، و یه جاهایی مشو به معنای خودش کرده. این استش که این ترکیب و اختلاط در مباحث سبب شده که مضطرب بشود کلمات ابن هشام. یه جاهایی باهاش معامله عاطفه بکنن، یه جاهایی معامله استفهام بکنن و عباراتش با هم دیگه مضطرب شود. الان ببینید اینجایشون معامله چی کرده؟ عم متصله کرده. فلذا این نکته رو باید دقت بفرمایید. آثارش هم توی مثل اون بحث خدمت شما عرض شود که حمزه تو اون وقتی داشت ایشون اختصاصات حمزه رو میگفت تو اون سرفومیش از سال سبه 31 بود انها قد خلال از اصفادی که متقدم زکرمون بعضمون بقوبه منتقدون به ام. آثارشان تو اونجا خوش رو می نماید که اون ام خلوم امه همینون متصل است، همه منتقده است. ولی اینا نکات بسیار مهمی است که انسان باید بهش دقت بکنه.
خب دیگه چی آقا؟ دیگه نسبت به این عبارت شما نظری دارید یا نظری ندارید؟ تشاره کافی هاز الحکم ام المتصلتو دیگه عرض کردیم مستربه دیگه گفتیم چون به هر صورت دیگه معصوم که نبوده، معصوم کسای دیگه یه دقت کردیم مولا جان آقای شاکری عزیزم معصوم کسای دیگه یه دیگه به هر صورت اینا هست. هرچی هم اینها قوی باشن اشکالات فاحش‌تر از این دارن چه برسه به اینها. این اضطرابات در کلمات اینها فراوانه. دیگه چه اشکالی به نظر شما میاد نسبت به این عبارت؟
چون تفسیر دارن پایان نبود عدد بدن ببینید اختصاص دلیل میشه که معیت وضع باشه نه ترتیب.
نه ما نگفتیم معیت وضع باشه، ما گفتیم مطلق جمع وضعه که معیت توش راجعه. خب
یه اختصاص چیز میشه؟ اختصاص میشه.
و چرا دست میذارید رو اون؟ دست بذارید روی اول بحث که بحث ما اصلا سر چی بود؟ تنفرد الواو عن سایر احرف العطف. سایر احرف عطف با این تشارکا نمیسازه. ما داشتیم انفرادات میخوندیم، اختصاصات میخوندیم، پس چرا تشارک کافی هاز الحکم ام؟ این است که بعضی از محشین به جناب ابن هشام همین اشکار رو کردن گفتن شما داشتید اختصاصات و انفرادات رو میگفتید، تو شارکه ها که با اختصاص نمیستازه، اینکه نشد با اختصاصی واب شما فهمیدید ام متصل هم مشارکت دارن. دقت کردید؟ ممکنه یه کسی اینجوری جواب بده. چجوری جواب بده؟ بگه ابن هشام که خودش ام متصل ها از ادوات استفهام میدانن، این رو دارد بر اساس چی میگه؟ نظر مشهور میگه، وگرنه خودش چی آقا؟ ام متصله رو از ادوات استفهام میداند. به خودش این اشکال وارد نیست، چون خود ابن هشام از ادوات استفهام میداند و این میشود حکم اختصاصی چی آقا؟ وا. ولی ما این جواب رو نمیپسندیم. اول نمیپسندیم چون همین الان آوردیم. خود ابن هشام یه جایی تصریح کرده که ام متصله عاطفه است، حالا مخصوص اینجا نیکه آوردیم عباراتشو. ثانیا چی کار کنیم که وقتی شماره بعدی رو میخونیم عاشر و حادی عشر، اونجا هم دوباره ابن هشام دارد تشاره کافی هاز الحکم الاخیر حتی. خب اینو دیگه چی کار کنیم؟ حالا اونجا گفتیم ابن هشام همه متصل از ادوات استفهام، اون بعدیشو چجوری حل میکنیم؟ این نشون میداد که این حل حله به درد بخوری نیست. جناب شمونی بعد از اشکال جلد 207 ایشون اینجور خواسته حل بکنه، بگه ابن هشام اول بحث که فرمود تنفر دو، خواست بگه جمهور و مشهور آقایون این عطاسه رو از اختصاصات واو دانستن، ولی من ابن هشام اشکال دارم به این جمهور. نه 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 نه، چرا شما آقایون مذهبتون بر این است که این از اختصاصات واو است؟ این از اختصاصات واو نیست. من اشکال میکنم تشارک و حافی ها زن حکمه ام متصله. پس یعنی تشارک ها در حقیقت اشکال ابن هشام است به نظر مشهور که عطاسه رو چی میدانن؟ از اختصاصات واو میدانن. این جوابم به نظر ما جواب تمامی نیست. چرا؟ چون واقعا شما لحن این عبارت و لحن اشکال میپندارید یا لحن اخبار میپندارید. لحن اشکال بودنش واقعا مشکله، چجور بفهمیم که ابن هشام داره اشکال میکنن؟ این جواب هم جواب تمامی نیست. جواب دیگه ای رو دسوقی و امیر دادن. امیر جلد 232 و جناب دسوقی جلد 2329. دقت کردید؟ اینجوری جواب دادن. 328 دسوقی فرمودن اون اختصاصی که ابن هشام فرمود، انحصاری که ابن هشام فرمود، اون اختصاص و انحصار این اضافی است نه حقیقی. یادتونه تو مغنیه یک، حالا علاوه بر بلاغت رسیدید به حصر و غص؟ حالا علاوه بر توی بلاغت تو مغنیه یک تو صفحه 86 تونم اونجا بحث حصر مقید رو، حصر مقید یعنی حصر اضافی داشتید و اینا اینجوری گفتن اما به نسبت لغیر ام نظیر حصر اضافی است. خواستن اینجوری حل بکنن. حالا شما ببینید واقعا آیا این جواب به حصر اضافی بودن، نه حصر حقیقی بودن، به نسبت لغیر ام این جواب خوبی است یا واقعا دور از ارتکازات است نسبت به چی آقا؟ این عباره آخرش چشم. آخرش این که بگیم آقا خدمت شما عرض شود که ابن هشام خواسته بگه عطاسه به عنوان این شمرده می شود، ولی بدانید عم متصله هم خدمت شما عرض شود که در این حکم با واو شریک هست. بفرمید.
از اول که من
اینو
بحث کردم نبود که من منظور مثلا احساساتی که من واو بگم اینا مثلا اضافه سیاهی پس اینجای مورد بعدی هم خب یه
بار اندره تصریح بکنه بگه بزنه که بهتره میشه. عرض کردم دیگه فلزا این جواب ها جواب های تمامی نیست. آخرش همین است که بگیم ابن هشام بحث در مورد اختصاصات و انفرادات بوده، ولی دیده آقا نه، اینجا هم متصلم شریک است و لذای اخباری کرده، این هستش که این جور اشکال و جواب‌ها اشکال و جواب‌های تمامی به حساب نیاد. بله تو کجا؟ خب بخاطر اینکه عم متصله در دو جا فقط کاربرد داشت، خونده دیگه اون صفحه الان تکرار کردی. خب به اصطلاح نسبت به موارد خودش از انواع عطف مالای استغناءن هست، فلذا ابن هشام فرمود اگر متصل بهش میگن به خاطر همینه، به خاطر این عدم استغناء یکی از اون دیگر نیست. خدمت شما عرض شود که یک کتابی مرحوم علامه شعرانی داره که من تو کلاسای اصولم این رو میارم، این کتاب از اون کتابای ناب یه جلده ولی واقعا به درد میخوره، المدخل الى عذب المنعل فی اصول الفقه. مرحوم علامه شعرانی صفحه 167 و 168 اونجا یه بحثی داره، آن کتاب کتاب اصولیست داره ولی اینا خیلی مهمه، اینا خیلی به درد فقیه میخوره. بحث سر واو عاطفه، یه بحثی راجع به واو عاطفه میکنن. قیل انها للترتیب، بدگردی یه سری از آقایون قائل شدن که واو وضع شده واسه ترتیب و قیل لمطلق الجمع و یظهر الفائده فی موارده، تو مواردی از فقه اینکه کدوم مبنا رو قبول کنیم تأثیر داره. بعد شروع میکنن برای شما اووردن، خودشون نظرشون اینه الاقوا انها لمطلق الجمع و هو مذهب و اکثر النهاد و قیل انها للترتیب. ببینید چه تسلطی اینها به ادبیات به لغت داشتن. قیل انها للترتیب و هو مذهب و سعلب و قطرب و ابی امر زاهد و استدل علیه یا واستدل علیه به حدیث مسلم. میگه خدمت شما عرض شود که خطیبی یه روز در نزد نبی اکرم ارواحنا له الفدا منبر رفت، اینجوری گفت خطیبه، من یوت الا و رسوله فقد رشده، هدایت شده، و من یعصه هما فقد قوا، کسی که اسیان کند الله تعالی و تبارک و نبی اکرم رو گمراه شده، فقط قوا. بعد حضرت فرمودن نبی اکرم، فقال صلی الله علیه و آله بئس الخطیب انت، خطیب خوبی نبودی، بئس الخطیب انت، قول باید اینجوری میگفتی. این گفت و من کسی که یأس هما فقط قوا، حضرت فرمود بعد اینجوری میگفتی من یأس الله و رسوله فقط قوا. اینا میگن اگر شما نخواهید بپذیری اینکه واو وضع شده برای ترتیب، باید این بیان رو بگید بیان لغو. چون حضرت چرا به خطیب فرمود تو خطیب خوبی نیستی؟ چون اون گفته بود من یأس هما فقط قوا، هما آورده بود کنار هم، حضرت فرمود باید بگی یأس الله و رسوله، که اول مقام خدا بعدم مقام رسول، و ترتیب باید ترتیب رو رعایت میکردی، پس واو برای ترتیب است، وگرنه اگر نخوای ترتیب رو بپذیرید این میشود بی خود. ولو کان الواو لمطلق الجمع لم یکن بینهما فرق، پس چرا نبی اکرم تصحیح کرد بین این دوتا که فرقی نیست، یأسهما یا من یأس الله و رسوله، چه فرقیه؟ فقط فرقش در این است که حضرت به صورت ترتیبی گفت الله و رسول و او به صورت هما آورده بود. بعد مرحوم علامه شهرانی جواب میده: بل حق و انت ترتیب و فیاز الکلام غیر متصفره، لأن اسیان الله و اسیان الرسول به عینه. این چه بیانیه که شما میکنید؟ ولکن مقصوده صلی الله علیه و آله ان فی افراد ذکر الله تعظیما. به خاطر همین فرمود اینجوری نگو، خدا رو از من جدا کن تا عظمت الله تعالی و تبارک خالقه با عب در هم آمیخته نشود، عظمتش حفظ بشود. اون وقت ببینید اقول، من علامه شهرانی میگم، التقدیم فی ذکر، التقدیم و فی ذکر فی کلام الحکیم لقر از این قطعا. این که استدلال کردن که حکیم اگر اول ذکر زید و بود بعد ام، این باید علتی داشته باشد، علتش آن است که در ترتیب واقعی زید زودتر آمده، ام زودتر آمده، پس واقع برای ترتیب است. میفهمد منم قبول دارم لقر از این قطعا لعدم جواز ترجیح من غیر مرجحه، ولیکن لیسل قرز و منحصرن فی ترتیب. جواب داد علامه: بل یکون المقدم و اکثر شیوعا، یکون المقدم و اکثر شیوعا، به خاطر اینکه شیوع اکثری دارد مقدم شده. او اکمل صفتن او اهمه به حیث و یرید المتکلم و بیان حکمهی قبل غیرهی. دلایل مختلف می شود در لفظ یه چیزی رو مقدم کرد. مگه تنها علت انحصاریش لترتیبه که شما بگید علت میخواد و علتش هم این است که اولی سابق است، دومی لاحق است، پس لترتیبه؟ خیر، اینجوری نیست. بل قد یکون المقدم ها اکثر شیوعا او اکمل صفتا او اهم او غیر ذلک مما لا یحصا و لیس هذا من خواص کلمت واو عاطفه. و بالجمله فالتقدیم فی الذکر لیس بلا داء مرجح قطعا ولکن لا یدل علی الترتیب فی الحکم ثابت المرتب علی المعطوف بل معطوف علیه. آقا ادبیات خیلی مهمه، خیلی مهمه. رد کردید؟ ببینید تو کتاب اصول فقهی ایشون چطور وارد میشن و بحث میکنن. رفقا علامه شعرانی مدخل الى عصب المنحل یه جلده، ولی نکات نابی توشه، خیلی نکات نابی توشه. رفقا یه استراحتی بکنن. استغفر الله والحمد لله. بعد بحث رو ادامه میشه.